بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 103. 687. این سخن شیخ اکبر محی الدین عربی ماندگارترین و اساسی ترین اصل حکمت توحیدی است که فرمود: منزه است خدایی که اشیاء را آفریده و خودش عین آنهاست. این جمله ابن عربی علت همه تکفیرهایی است که در طول تاریخ به سویش روانه شدند. این جسورانه ترین و یقین بار ترین بیان توحید و وحدت وجود است. نمی دانم آیا او متوجه بیان الهی در کتابش شده که در سراسر کتابش منتشر است که ان الله کان علی کل شیء. این بیان مکرر و امی و آشکار همان سخن ابن عربی است. خداوند تقریبا همه اسما و صفاتش را در مخلوقاتش متجلی و تعین بخشیده است: حسیب، محسی، قدیر، علیم، حکیم، حفیظ، وکیل. پس او از طریق مخلوقاتش آدمی را می آفریند و رزق می بخشد و هدایت می کند به سوی خودش، و نیز به واسطه ی همانها شناخته و پرستیده می شود که البته کامل ترین آنها همان اولیای اویند که جامع همه این اسمای او می باشند. 688. جهان مدرن سیطره ی هستی بایستی است و بایستن هستند، بلذا سراسر جبر و زور و جور و جنایات و جنگ و انهدام است در آفاق و انفس بشری، از اعماق خانواده تا قلب حکومتها و امپراتوریهای چند ملیتی، که حاصل تلاش برای نابودی هستی است و آفرینش یک هستی ایدئالی و آرمان شهری، بلذا نتیجه کار جهنم است. جهنم نتیجه منطقی و طبیعی بایستی خلاف هستی است و این یک آفرینش فلسفی است. 689. جهان هستی بلا انقضاء به اراده لایزال و مبارک و قادر متعال پروردگار در حال کن فیکون شدن است. پس بایستی هستی و هستی بایستی دائماً به ارادهش در حال تحقق است در آفرینش های برتر و برتر و لامتناهی. و اما کار آدمی در این میان آن است که به بایستی این هستی ملحق شود که ذات این بایستی آدمی در این هستی هم جز درک اسرار هستی نیست، و این ادراک همان جریان الحاق به هستی است و ورود به این آفرینش بی‌پایان جهان. و اساس و اصل نخستین این ادراک و الحاق هم صلح و تسلیم و رضا و بلکه فنای در حق هستی است، که این حق همان موضوع محور حکمت است. سوگند به عصر که انسان در خسران است الا این که ایمان آورد و به صلح درآید تا به حق رسیده و بر این حق صبور بماند و آن را به همگان هم توصیه کند. سوره عصر. و این حق از منظر معرفت جز از درب خودشناسی حاصل نمی آید. چرا در خود تفکر نمی کنند تا ببینند که هر چیزی بر حق آفریده شده است؟ قرآن. پس حکمت چیزی جز علم النفس نیست، و علم النفس شاهراه علم الاشیاء و هستی شناسی است. هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت. علی علیه السلام. و این علم اشیا یا هستی شناسی ربطی به فیزیک و شیمی و نجوم و زیست شناسی و روان شناسی ندارد، که این علم تباهی و تبدیل هستی است، یعنی علم نفی هستی و ایده بایستی، زیرا همه ایده ها بایستی هستند، یعنی منکر و کافر هستی هستند. 690 کسی که ایمان قرآنی را حکمت نظری یعنی فلسفه می داند و تخلقو به اخلاق الله را هم فلسفیدن می خواند، اصلاً چگونه می تواند دعوی حداقل مسلمانی را داشته باشد و سپس برای اثبات آرای خود به سراغ آیات قرآنی برود؟ پناه بر خدا از این همه واژگونی و جسارت، و آنگاه عنوان فلسفه اش را تعلی و متعالی هم بخواند و اسمای الهی را این گونه صرف چنین انحراف عظیمی سازد و بیهوده نیست که پیروان امروزین ملا صدرا بالاخره حقانیت و الهیت قرآن را انکار می کنند، چرا که دیگر با تمامیت هویت آنها در تضادی آشکار است و این مصداقی از کلام قرآن است که اگر برای رسوا کردن منافقان نبود، این کتاب نازل نمی شد. قرآن 691 آری، این درست است که فلاسفه دعوی الهیت و الوهیت دارند و درست به همین دلیل با سلاطین دورانها سنخیت و ارتباطی ذاتی داشتند و بلکه معتقد بودند که سلاطین جای آنها را اشغال کردند. در حقیقت فلاسفه دعوی سلطنت دارند. از این فلاسفه در صدر اسلام یعنی ابو جهل و عمرو عاص نیز بودند و همه سعی آنها این بود که دین محمد را یونانی سازند و دربار معاویه به رهبری فلسفه عمرو عاص تبدیل به یک حکومت یونانی رومی شده بود در لباس اسلامیت. این روند در خلافت عباسی به کمال خود رسید و دربار خلفای بنی عباس ستاد فلاسفه یونانی بود که مشغول تحریف و مسخ حکمت اسلامی بودند و لذا خصمی جدی تر از امامان نمی یافتند، پس همه را کشتند. 692 حکمت چیزی نیست که در کتابی نوشته شود و دیگران آن را بیاموزند و حکیم شوند. این تصور باطل هم برخواسته از باورهای وارونه فلسفی است. پس کتاب حکمت به معنای واقعی کلمه نداریم، همانطور که حتی قرآن کریم هم که در دست ماست کتاب حکمت نیست، بلکه وسیله ای الهی در نزد بشر است که می تواند از این طریق به حکمت نائل آید، که بدون این قرآن عربی هم می توان نائل آمد و سپس در قرآن عربی تصدیق اصول آن را به یقین یافت. 693 بنابراین کسانی که عمری پای درس‌های شفا و اسوار و فسوس و حکمت الاشراق می‌نشینند تا حکیم شوند، راه را به کلی اشتباهی رفتند. حکمت یک داده الهی به دل مؤمنان مجاهدی است که عمری را مشغول ابلاغ حقیقت و معروف و عدالت و سلامت به مردم بودند و در دردهای خلق ذوب گشته و با آنها به وحدت رسیدند، همانطور که در باره موسی علیه السلام خواندیم که چون به اشد ابلاغ رسید و یگانه شد، به او حکمت و علم دادیم. قرآن 694 حکمت یک یافته و مکاشفه الهی در جان سالکان و مجاهدان حق و عدالت است که برای خدمت و بیداری مردمان دل و جان سوزانیدند. حکمت در پای چراغ و از طریق دود چراغ حاصل نمی آید. این عافیت طلبی و خودپرستی است که لباس علم و حکمت به تن کرده است. حکمت اجر عشق به عدالت است و این درسی است که امامان ما تعلیم دادند. ولذا سلطان حکمت حق مظهر عدالت جهانی است، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 695 حکمت تماماً حکمت نفس است و نفس که به معنای خود است ذاتاً ضد خود است و این راز تقوای الهی در بشر است که مکرراً فرموده که حذر کنید از خدا و اطاعت کنید رسول را، یعنی هیچ کس خود به خود در خود به خدا و حق و حکمتی نمی رسد و این سر ولایت و امامت و اطاعت است و مغز تقوا. 696 آیا براستی کدام یک از این فلاسفه حکمت تقوا را بیان کردند؟ چرا آدمی حق ندارد از خود پیروی کند؟ چرا پیروی از خود به واژگونی و شیطان می انجامد؟ حکمت شیطان چیست؟ چرا خبری از این شاه کلیدهای حکمت قرآنی در اسفار نیست؟ ملا صدرا فقط از منظر مفاهیم ارسطویی به سراغ قرآن رفته تا از آن برای ارسطو کلاهی اسلامی ببافد که بافته است. ملا صدرا ارسطو را مسلمان و شیعه کرده است به خیال خودش، ولی حقیقت این است که اسلام و قرآن را ارسطویی کرده است. 697 بزرگترین عذابی که عقول فطری اهل فلسفه را زائد می سازد و سپس بر این خرابات و زبالدان نفس ناطقه ایده ها را می کارند و آتش برپا می سازند، همان دعوای بین علت و معلول، وجود و ماهیت، واجب و ممکن و مرغ و تخم مرغ است. با این نفاقی که در نفس خود می اندازند، جهان نیز در نفسشان تخریب و نابود می شود و لاشه هایی باقی می گذارد که بر هر لاشه ای یک ایده می کارند تا آن را در مدینه ی آرمان شهر خود تبدیل به بهشت موعود خود کنند که همان جهنم است و آنگاه میل به خودکشی که در همه فلاسفه غوغا می کند. 698 نفس ذاتاً ضد خود است و آنگاه که این ضد خود را بر جهان هستی می افکنند، آتش نیستی زبانه می کشد و سپس برای فرو نشاندن این آتش ایده ها و ایدئال ها پدید می آورند تا به واسطه‌اش جهان و جهانیان را نجات دهند. این است واقعه ظهور فلسفه و فلاسفه، در حالی که خود این فیلسوف است که محتاج نجات خیش از این آتش است. 699 چون نفس دارای ماهیتی ضد خود است، پس پیروی از آن به عداوت با خود می رسد که سلطان عداوت با انسان یعنی شیطان هم از راه می رسد و انسان خودپرست را یاری و هدایت می کند در مسیر عداوت با خود که غایتش جهنم است و در جهنم است که نهایت این ضد خود تبدیل به خود می شود. این روش اکثر مردمان جهت رسیدن به خود است، خودی که کانون حضور خدا و درب فطرت الله در بشر است و فقط اندکی از مؤمنان از راه ایمان و حکمت و معرفت نفس و اطاعت از رسول و ولایت علیین در بهشت از عدابت با خود رها شده و به خود می رسند که حق وجود است و این آستانه تقرب الهی است در غایت تقوا. 700 فقط رحمت و رحمت پذیری نفس است که نفس را از ضدیت با خود نجات می دهد و نفس بخشوده می شود و معنای بخشودگی جزین نیست و بدان که عامه بشری ضد رحمت و رحمت ناپذیر است و آدمی در جریان عرفان نفس است که این ضدیت را در خود می‌بیند و از آن توبه می‌کند. ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من خواهی شد؟ حدیث قدسی 701. اصل استکبار و کفر آدمی در قبال رحمت خداست که از خلقش به خلقش می‌رسد و این راز از اساس حکمت الهی در بشر است که ندیدم فیلسوفی مسلمان به آن پرداخته باشد و اصلا تعریفی حتی فلسفی از رحمت داشته باشد، در حالی که طبق قول الهی در کتابش حکمت تماماً از رحمت است. پس معرفت شناسی حکیمانه جز رحمت مبحثی ندارد و رحمت شناسی عین حکمت شناسی است، یعنی حکمت حکمت. 702. ضدیت ذاتی نفس آدمی با خودش اساس دیالکتیک حاکم بر نفس ناطقه است و این ضدیت ذاتی نفس آدمی با خود همان ذات رحمت خدا بر بشر است، چرا که این خود همان تفویض، عطیه و یا ایثار خداست از خودش. پس ضدیت خدا با خودش می باشد که در فطرت آدمی به عنوان خلیفه‌اش نهاده شده است و این ضدیت همان رحمت خدا به انسان است و پاسخگویی انسان به رحمت الهی همان اطاعت از رسول اوست، زیرا فرموده که برحذر باشید از خدا و اطاعت کنید رسول را، زیرا اطاعت از رسول عین اطاعت از خداست. قرآن. زیرا رسول انسانی است که نفس خود را دوباره به خدایش تحویل داده و تسلیم اراده اش نموده است. پس نفس رسول به رحمت خدا پاسخ داده و از ضدیت با خود درآمده و بخشوده شده است و عین خود الهی است. به راستی که اطاعت از رسول همان اطاعت از خداست. 703. پس اطاعت از رسول و تبعیت از ولی برای نفس آدمی جهت وصول به خود و نجات از ضدیت با خود امری واجب و وجودی است و فقط در صورت رسیدن به این بخشودگی و خودیت است که تازه معرفت نفس یعنی خودشناسی آغاز و ممکن می شود و این است که خودشناسی های فاقد تقوا و اطاعت از ولی منجر به شناختی وارونه و ضد خود شده و فرد را در واژگونی ساقط و هلاک می سازد و این همان نتیجه ایست که از مکاتب خودشناسی های فاسقانی اروپایی و هندی و اوشوئی و کریشنامورتی حاصل می شود. 704. پس رحمت پذیری واضح شد به این معنا که انسان بایستی حقیقت این نفس ضد خود را درک نموده و اجابت کند، یعنی با نفس خود مخالفت کند تا این ضد خود را تبدیل به خود نماید و این امر به تقوا و اطاعت است. بدان و این است حکمت رحمت و تقوا و اطاعت و نیز حکمت دیالکتیک نفس. 705. خودی که ضد خود است. این منشأ وحدت ازداد و دیالکتیک نفس و راز دیالوگ انسان با این ضد خود در خود است. پس این دیالوگ یا جدل حسنه به معنای گفتگوی با کسی در خود است که ذاتاً ضد خود است و این است که هیچ کس به خودی خود و بدون نظر حکیم الهی قادر به این دیالوگ و خودشناسی راستین نخواهد شد. هر که خود را شناخت رب خود را شناخت و هیچ کس خود را نشناخت الا به ربی. علی علیه السلام. 706. بیان دیگر این خود ضد خود این گونه است که وجودی که در عدم یعنی آدم نهاده می شود طبعا ضد عدم است، همانطور که عدم هم به ضدیت با وجود برمی خیزد، از قوت هستی است که از وجود می یابد. همچون بچه ای که از شخصیتی که از والدین می‌یابد به رقابت و ادابت و مخالفت با والدین برمی‌خیزد، که این همان معنا و مفهوم کفر است که از جهل است و این حجت و حکمت دیگری درباره ماهیت کفر نفس آدمی در قبال رحمت خداست که وجودی است که به آدم بخشیده است و این اساس معنای کفر و جهل بشر در قبال رحمت خدا و وجود خیشتن است. 707 منطق و مفهوم این ضدیت انسان با خود و خدایش در خود همان چیزی است که آن را دیالکتیک نفس ناطقه نامیده ایم، که اهل حکمت و معرفت این جدل را به سوی صلح و توحید می‌برد و آن جدل حسن است در بیان قرآنی. 708 اینک می‌پرسیم که آیا بدون درک و شناخت این ماهیت ازدادی نفس انسان می‌توان آن را شناخت و مسائلش را حل و فصل نمود و نجاتش داد؟ پس دیالکتیک علم ذاتی نفس انسان است و نه یک تئوری فلسفی. به راستی که انسان با اکثر چیزها در جدل است. قرآن 709 پس حکمتی هم که دارای علم دیالکتیک نباشد حکمت نیست و یک ایده بیرونی است و آریه ای. 710 اصلاً اگر تضاد و تناقضی در آدمی نمی بود، نه مشکلی می داشت و نه حرکت و رشد و تعالی معنایی می داشت و نه نیازی به حکمت و علم و معرفت می بود. پس اصلاً اراده به فهمیدن تماماً برخواسته از تضادهای درونی انسان با خودش می باشد که به جهان بیرون هم سرایت می یابد. 711 پس کل قوه فهمیه و شعور و ادراک و علم و عرفان و حکمت و تأویل و تکامل بشری بر محور تضادهای درونی انسان با خودش فعالیت می کند. پس ضدیت نفس با خود نقطه مرکزی و قلب هر کنش و واکنش شعوری انسان است. پس دیالکتیک قلب معرفت است و این سخن افلاطون که از استادش سقراط به آریت گرفته تنها حکمت حقیقی است که به نام او در تاریخ باقی مانده است. دیالکتیک سکوی پرش و تعالی و تسبیح اهل حکمت است و فقط اولو الالباب می دانند که در این تناقضات حکمتی یگانه نهفته است. قرآن 712 انسان تنها موجودی است که وجودش در تضاد با خودش می باشد، یعنی وجودش عدم پرست است و کل حکمت الهی بر محور شناخت این معمای وجود انسان قرار دارد، یعنی راز این تضاد وجودی، یعنی دشمنی انسان با خود. به راستی که انسان خصم آشکار خیش است. قرآن و کل حکمت جز شناخت معنا و اسرار این خصومت ذاتی انسان و حل آن به سوی وحدت کاری ندارد و اگر چون این خصومت و ضدیتی نمی بود، نه حکمت و علم و دینی بود و نه کفر و ایمانی و نه اصلا جهانی آفریده می شد، زیرا کل جهان در خدمت انسان و برای انسان آفریده شده است. پس دیالکتیک سر الاسرار جهان هستی است. 713 همه اختلافات و مخالفت‌های انسان با وجود خودش ناشی از مقام خلافت اللهی او در جهان است که نمی‌خواهد آن را فهم کند و مسئولیتش را بپذیرد. پس خلاف ریشه واحد اختلاف و خلافت است. همان امانتی که آن را از روی جهل و ظلم پذیرفت و سپس انکارش نمود، یعنی وجود الهی را، خود را. 714 مخالفت انسان با خودش سرچشمه مخالفت‌هایش با عالم و آدمیان است. هرگاه با این مخالفت ذاتی خود با خودش مخالفت ورزید، نجات آغاز شده است و این یعنی تقوا و اطاعت از رسول. مخالفت با مخالفت، نفی نفی، و این سر تقوا و اطاعت و ولایت است. 715 پس در میابیم که حکمت سراسر تضاد شناسی و شناخت راز و حق این تضادها و سپس هدایت این تضادها به سوی پروردگار عالمیان است و این یعنی تأویل که فعل جوهری تسبیح است. 716 حد اکثر ارزش مطالعه آثار حکیمان راستین این است که آدمی به این باور و یقین برسد که خود به خود هیچ راه نجاتی ندارد تا به جستجوی امامی حی و حکیمی زنده بپردازد تا خود را تحویل او دهد، تا او را به سوی دوستی با خودش برساند که این دوستی با خداست، یعنی از اسارت تضادها برهاند که وادی خصومت با خود است. 717 احیای امیت فطری بشر بزرگترین و واجبترین اقدام نجات بخش در عصر تخدیر و مسخ و واژگونی فطرت هاست، تا یک بار دیگر گوش هوش فطرت به حقیقت باز و شنوا گردد، و این رسالت عرفانی ما در این دوران بوده است. ولذا در رأس مخالفان آثار ما طبعا اهالی فلسفه قرار دارند از نوع علمی یا دینی. 718 یکی از فارغ التحصیلان فلسفه و کلام اسلامی در قبال مطالعه آثار ما اعتراف می کرد که با اینکه معارف شما بسیار ابتدایی و عمی و معقول و روشن است، ولی من برای فهم و تصدیقش مجبورم یک بار کل تئوری‌های فلسفی را در مغزم مرور کنم و دور بزنم و ببینم که آیا به من اجازه تصدیق امری بدیهی را می‌دهند یا نه. قلبم حقانیت این معارف را در نخستین نظر درک و تصدیق می کند، ولی بلا فاصله دریایی از این ایده های فلسفی به جنگ دلم می آیند و به انکار و سرزنش آن می پردازند و حرف آخرشان هم این است که ما را با امیون چه کار؟ 719 باید درک کرد که ذات فلسفه و ایده ها و نظریه های فلسفی استکبار و غرور و انکار حق است، مگر حقی که در نفس فرد تنفیس و منی شده باشد و به عنوان ایده ای کاملا تحت تصرف نفس در آمده باشد همچون سلاحی برای سرکوبی دیگران. 720 نفس فلسفی نفسی بلعنده و سلطه‌گر است، در حالی که نفس حکمی نفسی خاشع و تسلیم و پذیرنده حقایق است و در قبال خلق هم متواضع می باشد. 721 زیرا دیدیم که فلسفه و خاصه فلسفه افلاطونی که فلسفه ایده هاست ذاتاً برخواسته از نفی هستی و بنای بایستن است. پس کفر و انکار محض هستی حق است که امروز به صورت صنعت و تکنولوژی و در رأس آن تسلیحات امهای زمین و انسان خودنمایی می کند و این ظهور اراده شیطان است، و درک و تصدیق این حقیقت شرط واجب و مقدم بر ورود به حکمت الهی در آخر الزمان است که حکمت واقعه می باشد. 722 فلسفه تا هر حقیقتی در عالم واقع را تبدیل به یک ایده علت معلولی نسازد قانع نمی شود و این یعنی نابود سازی اصل احدی، صمدی، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احدی است. زیرا طبق قول رسول خاتم جهان هستی بر این سوره بنا شده است و بر این اساس و منظر است که هر چیزی یک آیه الهی است که یگانه و بی نیاز از غیر خود و بی علت و معلول و بی تا است. 723 در جریان منطق علیتی فلسفه است که هستی نفی و نابود می شود در ذهن و بایستی بنا می شود که ظلمت کده آفرینش دوزخی است. 724 امروزه درک ماهیت فلسفه و علوم و فنون و مدرنیزم از وظایف واجب حکمت الهی است و این به مثابه شناخت شیطان در حیات انسان است که مقدمه واجبی بر انسان شناسی الهی است. این نقد فلسفه نیست بلکه فلسفه شناسی است. 725 بدان که علم و حکمت چیزی جز علم و حکمت نفس آدمی نیست که کل عالم و عالمیان از برایش آفریده شدند و لذا علما و حکیمان نفس به راستی عالم بر کل عالمیان هستند، زیرا انسان نفس جهان هستی است. 726 پس اگر ذات علم و حکمت نیز دیالکتیکی است، عین حقیقت است و آنگاه که از وادی دیالکتیک علم به کمال رسید، توحید رخ می‌دهد که عین حق تعالی است که احد است. 727 چون نفس ضد خود است، پس نفس ناطقه و نطق و ادراک نفس هم از دادی و دیالکتیکی است. 728 پس علم دیالکتیک علم فرارفتن از ازداد و تأویل به سوی احدیت حق است و بدون چنین تأویلی رهایی از ازداد محال است و جز نیهیلیسم عاقبتی ندارد، همانطور که کل فلسفه غربی به نیهیلیسم منتهی شد که نیچه پیامبر آن است. و اگزیستانسیالیسمی که پس از نیچه با هایدگر آغاز شد، نه مکتب اصالت وجود که مکتب نیستی پرستی بود، زیرا از ایده وجود چیزی باقی نمانده بود و ماهیات وجود در فلسفه غرب تماماً در انواع علوم تجزیه و تحلیل رفته بود، پس از وجود هم جز عدم باقی نماند. ولذا اخلاق اگزیستانسیالیستی هم عملاً نیهیلیسم است که کل غرب مدرن را فرا گرفته است. 729 و به تحقیق به لقمان حکمت بخشیدیم که شکر کن خدای را، و هر که شکر کند فقط خودش را شکر کرده است. سوره لقمان. می‌بینیم که حکمت منجر به شناخت و دریافت خود می‌شود و نفس از ضدیت با خود نجات می‌یابد، پس شاکر می‌شود خدای را در خودی که جز او نیست. ولی از آنجا که این خودیت را خداوند به انسان محول نموده است که الهیت و هویت اوست، پس شکر خدا عین شکر خیش است. از این واضح تر حق حکمت و حق وحدت وجود در کلام الهی ممکن نیست و نیز بیان خلافت الهی در نفس بشری و بشریتی که در خلافتش به وجود رسیده و کل وجود شده است، ولذا شکر خدا جز شکر خود نیست. در این راز حیرت آور و امی تا توانی بمان. 730 نفسی که از ضدیت با خود خارج شده و به دوستی و اتحاد با خود رسید و خود شد، این خود عین اوست، اویی که انسان است، ولذا شکر او جز شکر خود انسانی خود نیست و این حکمت حکمت است و حکمت شکر، زیرا جز به واسطه نور حکمت این دوستی و اتحاد با خود ممکن نیست. ولذا حکیمان شاکران اویند و به هر چی که در جهان است خوشنودند، زیرا در جهان جز او نمی بینند و این ظهور وجود است که حاصل ظهور خود است به نور حکمت دیالکتیکی و این خود هموست. ولذا شکر خدا عین شکر خود است. بدان 731 و می دهد حکمت را به هر که بخواهد و هر که حکمت را بخشد خیر بیشمار بخشیده است و این را در نمی یابند جز اولوالالباب. سوره بقره. و قبلا دانستیم که اولوالالباب دارندگان خرد و منطق دیالکتیکی و وحدت ازدادی هستند و خیر بیشمار ناشی از حکمت از این است که حق را در بی نهایت تجلی از بی نهایت موجودات عالم در می‌یابند که هر یک بی تاست، زیرا خیری جز درونی است و خیرش برای آدم اختیاراتی است که در هر موجودی برای انسان قرار داده است و این همان مقام ولایت و امامت و خلافت اوست در جهان خلقتش که غایتش آفرینش جدید است به اراده حکیم کامل و این تحقق تسخیر جهان در اراده بشر است. هر چه در زمین و آسمان هاست به تسخیر شما درآوردیم و نعمت ظاهری و باطنی را بر شما کامل کردیم. قرآن که مخاطب این آیه حکیمان الهی هستند که خلفای او در جهان آفرینش می باشند و این است معنای خیر کثیر و اختیار بی پایان. 732 به همین دلیل هر که خداوند را در تجلیات دیدار کند نیز جز خود را در تجلیاتش در مخلوقات خدا دیدار نکرده است، زیرا خداوند همه چیز را در خلقتش به تسخیر نفس انسان درآورده است، اگر انسان بتواند نفس خود را تسخیر کند و با آن به دوستی و اتحاد برسد و این جز به قدرت حکمت و خرد دیالکتیکی و جدال حسن ممکن نیست. پس حکمت نور وجود یابی و موجود گشتن است و هر که وجود یافت خلاق است، زیرا انسان خلیفه اوست. پس حکمت قدرت آفرینش است در پرتو رحمت محمدی. 733 اگر حکمت موسوی دریا را می شکافت و آسمان قضا نازل می کرد و اگر حکمت عیسوی مرده را زنده می کرد، حکمت محمدی می آفریند و این معنای کمال نعمت در دین محمد صلی الله است. و هر که بر حکمت محمدی وارد شد و اهل بیت او گردید می آفریند، همانطور که علی علیه السلام امام اول این آفرینش نو را آغاز کرد. پس حکمت محمدی و علوی هم حکمت واقعه است و هم حکمت خلاقه، زیرا واقعیت عالم وجود واقعی خلاق است و هر موجود در عالم چون به تسخیر اراده انسانی درآید به امر او خلاق می گردد و می آفریند. بدان 734 زیرا علم خداوند خلاق است و با هر چیزی هست، پس چون هر چیزی مسخر اراده انسان شود، آن علم خلاق هم مرید انسان است، پس آفرینندگی علم خدا در آن چیز نیز مرید انسان است. بدانید که هر آن خداوند با هر چیزی علیم است. سوره بقره می‌فرماید: ان الله بكل شيء عليم. و نه علا کل شیئن علی و جهان مسخر حکیم الهی می شود و این اساس قرآنی حکمت خلاقه است. بدان همانطور که تسلیم و مرید موسی و عیسی و سلیمان بود، ولی دین محمد صلی الله دین کمال نعمت است، آن هم بر عالمیان. 735 و اما حکمت بالغه که کاملترین حکمت است از آن شکافنده قمر است، همانطور که در سوره قمر می‌خوانیم و محمد صلی الله است شکافنده ماه و بانی حکمت بالغه که آسان کننده و سرگشای اسرار قرآن است. به تحقیق که قرآن را سرگشایی کردیم برای اهل ذکر، آیا اهل ذکری هست؟ سوره قمر. 736 نزدیک شد از سایه و شکاف خورد ماه، و اگر ببینند آیه ای روی گردانند و گویند که جادوست، حالان که حکمت بالغه و کامل است. سوره قمر. حکمت بالغه محمدی برخواست از شکاف ماه است که بزرگترین معجزه عرفانی رسول خاتم است که رسول آخر الزمان و قیامت است. فلذا سوره قمر که بشارت دهنده گشایش اسرار قرآنی برای اهل ذکر است، با واقعه شق القمر آغاز شده است که این واقعه را مصادف الساعه و قیامت آخر الزمان معرفی کرده است. ولی آیا ماه چیست و شق القمر یعنی چه و چه رابطه ای با قیامت و اسرار قرآنی و رازگشایی حکمت الهی دارد و حکمت بالغه پروردگار؟ 737 بچی از پاسخ سؤال مذکور در سوره قیامت آمده است. میپرسند کی باشد روز قیامت؟ پس چون روشن گردد چشم و تیره گردد ماه و آفتاب و ماه جمع شود و انسان بر خودش بینا شود و در آن روز صورتهایی منور به سوی پروردگارش نظر می کند. این دو دسته از آیات در سوره های قمر و قیامت نشانی بزرگ وقوع قیامت برای اهل حکمت و عرفان شهودی است که حکمت و معرفت را در آنان کامل می‌سازد، چرا که ماه در واقعه نزول بر آنان شکافته می‌شود، همانطور که نخستین بار در صدر اسلام بر محمد صلی الله نازل شد و شکافته شد و قیامت آغاز گردید. و این شق القمر در روز 50,000 سالی آخر الزمان مکررن با هر مرحله از وقوع قیامت شکاف می‌خورد تا نهایتاً کاملاً دو شقه و از یکدیگر جدا می‌شود که قیامت را کامل می‌کند، که این آخرین شق القمر برای همه مردمان مشهود می‌گردد، همانطور که سایر وقایع مربوط به قیامت. 738 نزول حکمت تا سرحد حکمت بالغه مربوط به آفرینش جدید انسانی است و ظهور انسان کامل، که این واقعه در بدو سوره رحمان گزارش شده است. خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را، و ماه و خورشید در این کار دخیل هستند و درختان و ستارگان سجده می کنند بر انسان کامل. 739 پس نزول ماه و جمع شدن ماه و خورشید و شکافته شدن ماه جملگی مقدمات کیهانی خلق جدید انسان و پیدایش انسان کامل و حکیم الهی است که از علیین می باشد و در این وقایع نجومی شهودی است که قرآن و کتاب و حکمت بر قلب اهلش نازل می شود و همه اینها مقدمات خلق جدید انسان الهی و خلیفه است در هر عصری، و این انسان الهی مسئول آفرینش انسانهای دیگر از جریه مؤمنان است. رسولی از امیون در شما برانگیختیم تا آیات ما را بر شما تلاوت کرده شما را پاک کند و کتاب و حکمت آموزد و زنده کند و از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن که این رسول همواره یک رسول محمدی است که در واقع رسول رسول الله است، رسولی که به امر خدا وحی می کند هر چه بخواهد. قرآن 740. پس حکمت بالغه موجب ظهور انسان کامل و انسان خلاق است. پس حکمت بالغه حکمت خلاقه است که اسرار قرآنی را در جان می گشاید، همانطور که در سوره قمر دیدیم. پس این قرآن است که در جان آدمی ویرامی آفریند به خلق جدیدی، و حکمت بالغه ظهور اسرار قرآنی در جان است که در واقعی نزول ماه و جمع شدن ماه و خورشید و شق القمر شدن در جان آدمی نازل می شود و انسان خلاق را خلق می کند. 741. کل جهان هستی لا متناهی آفریده شده است تا انسان آفریننده را بیافریند. این است حکمت بالغه و خلاقه قرآن کریم و دین خدا و سر خاتمیت محمد مصطفی صلی الله و ولایت علی مرتضی. 742. و بدین طریق برای نخستین مرتبه ارکان حکمت بالغه و خلاق الهی تبیین می شود و پاسخ به این آیه اسرارآمیز قرآنی که مکرر آمده است که آیا آن که می آفریند و آن که نمی آفریند یکسان است؟ 743. هفت زمین و آسمان و کائنات بیکرانه به همراه میلیاردها کهکشان و هزاران جهان عرصه غیبت و شهود متحدن برای آدمی آفریده نشدند تا آدمی در کمال سعادت و کمالش به بهشت برود تا در آنجا خوش بگذراند و اراده غریزی خودش را جولان دهد تا قول عیش گردد. این حکمت شیطانی انسان و جهان است، و اما حکمت الهی خلق انسان و جهان آن است که انسان خدایی برتر شود و بر جایش بنشیند و جهانی دیگر و برتر آفریند. این حکمت خلاقه است که برای تحققش همه ذرات و کرات و آسمان ها به اذن خدا به یاری آدمی می آیند و اگر لازم باشد خود را متلاشی و نابود می کنند تا قصد خداوند از خلقتش حاصل آید. به کمتر از این معنا و حکمت اصلاً هیچ معنا و حکمتی از وجود عالم و آدم در خور اعتنا نیست و هیچ حق پایدار و جاودانه و قابل پرستشی از پروردگار عالم قابل تبیین نیست و اصلاً حمد و عشق و عبودیت از حقش توهیست و حقی بر حق و پرستیدنی نمی آید الا به حکمت خلاقی پروردگار از برای انسان که در بطن و متن واقعیت جهان حی و حاضر است و از حکمت واقعه قابل درک می باشد که حکمت بالغه و کامل وجود است، و چون این حکمتی نیز بایستی خود به خود در متن خودش مطلق و رشید و قادر و متعال و سبوح و قدوس باشد. به بیانی دیگر حکمتی که حاوی چنین حقی از عالم وجود است بایستی جامع واحدی از کلیه اسما و صفات الهی باشد در اصول و ارکان و منطق و موضوعات و مفاهیم و محتوا و غایتش. چون این حکمتی بایستی حاکم حکومت عرفانی جامع اسماء الله و صفات حق باشد، حکمتی خلاق، علیم، عظیم، کبیر، علی، قادر، متعال، حی، قیوم، حاکم، جامع، حفیظ، محیط، عزیز، جبار، فعال، مبدل، کریم، قهار، رزاق، محی، ممیت، حمید، شکور، سبوح و قدوس. زیرا خداوند با چنین حکمتی توانسته چنین جهانی را بیافریند و خداوند خود مظهر تمامیت حکمت خیش است که در جهان هستی واقع و آشکار گشته است. پس جهان هستی ظهور حکمت بالغه اوست که این حکمت را جز کسانی که از نزد خودش روحی یافته اند قادر به خواندنش نیستند، هرچند که این خواندن و فهمیدنی امی و فطری است، یعنی حکمت عربی. منتها عموماً این حکمت عربی را زبان عربی پنداشتند و چه بسا به همین دلیل همه کتاب‌های فلسفی در جهان اسلام به عربی تألیف شدند که این برداشتی خطا است. در این باب به فصل اعراب از کتاب خداشناسی امامیه رجوع فرمایید. 744 حکمت عربی که قرآن بر اساس آن نازل شده است به معنای حکمت روشن و صریح و امی و فطری و بکر است که به قدرت تعقل درک می شود و نه به یاری سواد و کتاب و اطلاعات مدرسه‌ای و آریه‌ای و دهری و روانی، و بدین گونه بر تو حکمت عربی را نازل کردیم. سوره رعد. و ما قرآن را به عربی نازل کردیم تا شاید تعقل کنید. سوره یوسف. که این زبان و حکمتی بدوی و چوپانی و عاشقانه و بکر و مجرد است که جز امیون اهل تعقل آن را در نمی‌یابند، یعنی کسانی که هنوز به فرهنگ و روان تمدنی تاریخی نژادی دهری مبتلا نشدند. مثالی از این امر در مثنوی مولوی همانا ماجرای موسی و شبان است و نمونه قرآنیش هم قصه خضر و موسی می باشد که تمام مشکل موسی در هر دو ماجرا همانا منطق علیتی و علم آریه‌ای است که از این منظر حتی شریعت هم علم آریه‌ای است. 745 کل درگیری های مولوی با شمس تبریزی هم درگیری علم آریه‌ای دهری با حکمت عربی است. شمس مثالی از خضر است که مظهر حکیم الهی می باشد همچون بایزید بسطامی. حتی کسی چون ابن عربی هم از یک منظر یک عالم دهری محسوب می شود، با اینکه از نزد رسول خدا حامل وحی محمدی شده است و لذا مجموعه آثارش آلوده به علوم دهری و فلسفه یونانی است. ولی اشاعه دهندگان حکمت عربی آن علمای کامل دهری هستند که بر دهریت خود شوریده اند، همچون خود مولوی و ابن عربی، یعنی کسانی چون بایزید و شمس آورندگان حکمت الهی هستند و کسانی چون مولوی و ابن عربی هم شارحان و ناشران آن برای مردم هستند. 746 خود حضرت موسی هم در میان انبیای الهی دارای این ویژگی است، یعنی یک دانشمند و فیلسوف دهری است که به وحی الهی و حکمت عربی رسیده است. اهمیت حضور مستمر موسی علیه السلام در قرآن کریم از همین بابت است، چرا که قرآن کتاب آخر الزمان است که عصر پرستش علوم دهری می باشد و علمای دهری بایستی در جهاد فلاح غلبه ظلمت دهر را در خود بشکنند تا شارحان و ناشران حکمت امام زمان شوند و اینان هستند آن یاران ویژه امام در عرصه ظهور جهانی. 747 امیت و عربیت فطرت همان آدمیت ازلی بشر است که بایستی به واسطه تقوا و جهاد فلاح که سراسر عرفان نفس و جهاد اکبر است از ظلمات دهر رخ نماید. 748 ظهور فطرت آدمی و امیت همان ظهور اصائه از جان انسان است. کل نبرد دیالکتیکی در نفس ناطقه آدمی نبرد بین دهریت و اصائه است و مقام اصائه در جان انسان همان مقام حضور در اکنونیت است و نزیستن در بستر تاریخ. 749 پس در حقیقت حکمت الهی و حکمت بالغه همان حکمت اصائه است. اصائه بیان ان الله است و آنیت و الان و این قلم رو به نور است، در حالی که حاکمیت تاریخ بر نفس آدمی همان سلطه ظلمات است. رسولی امی از میان شما برانگیختیم تا شما را زنده سازد، حکمت آموزد و از ظلمات به روشنایی برد. قرآن. 750 اصائه نیز از جمله شاه کلیدهای حکمت قرآنی است که در فلسفه های اسلامی کاملا مقفول است و در عوض زمان ارسطویی را تنها زمان موجود می‌شناسند و در باره اش بحث می‌کنند، همانطور که یکی از فصول حجیم اسفار اربعه در همین مورد است. 751 می‌گویند که این دهر است که ما را هلاک می‌کند، در حالی که در باره اش هیچ علمی هم ندارند الا بر زن. قرآن. و زمان ارسطویی همان زمان زنی و ایدئال است که بر زمان نجومی استوار است.